بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانشجویان عزیز. خب در خدمتون هستیم با صدای درس اصول و روش های تدریس، شماره و گروه درس 11-11-24، خط فاصله 73، بچه های ورودی 97، روزهای شنبه صبح تا غروب. امیدوارم که انشاءالله در صحت و سلامت کامل باشین، در کنار خانواده محترم انشاءالله ایامتون در بهترین حالت بگذره انشاءالله. توصیه اکیدی که خدمتون بچه ها دارم و خواهشی هم که ازتون دارم اینه که از این ایام به نحو احسن استفاده کنید. بهترین ایام، بهترین زمان برای مطالعه کتاب، برای مطالعه مقالات، تنظیم مقالاتتونه، برای انجام کارهای تحقیقتونه. بهترین زمان برای سرچ کردن مقالات مرتبط در اینترنت و سایر دستگاه ها و سایر سایت هاست. انشاءالله که از این ایام به نحو احسن استفاده بکنیم و بعد از پایان پذیرفتن اون دیگه ما احساس شرمندگی از اینکه این زمان رو از دست دادم نداشته باشیم. خب در ادامه تدریس درس اصول و روش های تدریس، خب ما اگر خاطر شریفتون باشه داشتیم عوامل مؤثر بر تدریس رو توضیح میدادیم. عوامل مؤثر بر تدریس که گفتیم این عوامل دو دسته کلی هن. یک عوامل محدود کننده، عوامل چارچوب محدود کننده که جنبه منفی دارند، و عوامل مؤثر تسهیل کننده که جنبه مثبت دارند. پس عوامل مؤثر رو در دو دسته تقسیم کردیم. عوامل چارچوب محدود کننده که جنبه منفی دارند، و عوامل مؤثر تسهیل کننده که جنبه مثبت دارند. عوامل چارچوب محدود کننده رو اگر خاطر شریفتون باشه در سه دسته عوامل مؤثر، عوامل فشار و عوامل تنظیم کننده خدمتتون توضیح دادیم، مفصل مثال هم زدیم. و اما رسیدیم رو عوامل مؤثر تسهیل کننده که عرض کردیم جنبه مثبت رو دارند، که گفتیم باز این عوامل از دسته دوم عوامل که جنبه مثبت رو دارن، خود اینا هم به سه دسته تقسیم میشن: یک، گروه های هادی، دو، عوامل چارچوب، و سه، ماهیت فرایند تدریس. گروه های هادی را اگه خاطرتون باشه توضیح دادیم دانش آموزان بودن، گفتیم باید ویژگی های شاگردان رو بشناسیم، باشون ارتباط برقرار بکنیم، علایقشون رو بدونیم، توانایی هاشون رو بدونیم، و از همه مهمتر اون چیزی که برای معلم و تدریس معلم واجبه اینه که حتما مطلع باشه، آگاه باشه از تجربیات قبلی و مهارت های پیش نیاز دانش آموزان که برای یاد دادن درس جدید یادگیری اون مهارت ها لازم و ضروری هن. باید معلم کسب اطلاع بکنه ببینه آیا دانش آموز با اون مهارت هایی که لازم بوده و از قبل باید یاد میگرفته تحت عنوان رفتار ورودی Intra Behavior آیا اونا کسب کرده، بلده، چه میزانی بلده. این جزء عوامل گروه های هادیه، اما گروه های دانش آموزان هست. بعد توضیح دادیم توجه به سیر رشد شناختی دانش آموزان، توجه به موقعیت اجتماعیشون و تعامل دانش آموزان با هم جز عوامل گروه های هادی هن، که هرچه ما نسبت به اینا شناخت داشته باشیم جنبه مثبت رو دارن، یعنی کمک میکنن به اثر بخشی تدریس ما، بعد گفتیم عوامل چهارچوب که دسته دوم عوامل مؤثر تسهیل کننده هن. اینا گفتیم سه تا سازه عمده داره: یک، اهداف، دو، محتوا، و سه، زمان، که اهداف رو توضیح دادیم، محتوا رو هم گفتیم، شیوه انتخاب و سازماندهی محتوا، تداوم، توالی و وحدت، سه اصل انتخاب و سازماندهی محتوا رو هم براتون توضیح دادیم. زمان مورد زمان رو هم گفتیم، گفتیم زمان به دو بخش تقسیم میشه، زمان مورد نیاز تدریس و زمان مورد نیاز یادگیری که سه حالت داشت، سه حالتش هم خدمتون توضیح دادیم. اما امروز میخوایم وارد سومین عامل مؤثر در فرایند تدریس، عوامل مؤثر که جنبه مثبت رو دارن، اونم چیه؟ ماهیت فرایند تدریس. ماهیت فرایند تدریس، خوب دقت بکنین دوستان عزیز. خود این ماهیت تدریس، سه عنصر اساسی در دل تدریس وجود داره، سه جزء پایه محور و سه عنصر اساسی در خود دل ماهیت فرایند تدریس وجود داره که ما باید کامل به اونها اشراف داشته باشیم و تا میتونیم روی اونها کار بکنیم. این سه عنصر چیان؟ یک، محتوا. دو، فعالیت های جریان تدریس. و سه، منابع و امکانات. پس ماهیت خود، ماهیت تدریس، فرایند تدریس سه عنصر اساسی داره. محتوایی که ما میخواییم تدریس کنیم، یعنی چه چیزی قرار تدریس کنیم. دو، فعالیت هایی که در دل محتوا و در دل تدریس، در جریان تدریس خواهش میکنم دقت داشته باشین قرار دارند. و سه، منابع و امکاناتی که ما در اختیار داریم. منابع و امکانات، توضیح میدم. بخش اول یا عنصر اول، محتوا. محتوا شامل چی هست بچه ها؟ محتوا اولا دو بخش داره، یک محتوای مکتوب، محتوای شفاهی. محتوای مکتوب یعنی اون چیزی که کتبی هست، موجود، تدوین شده در قالب برنامه درسی و از همه مهمتر کتاب درسی در اختیار معلم و دانش آموزان است. متن نوشته شده، تصاویر نوشته شده، سوالات موجود در کتاب که دانش آموز در اختیار داره. اما محتوای غیر مکتوب چیه؟ عذر میخوام. محتوای غیر مکتوب توضیحات شفاهی معلم در رابطه با محتوای مکتوب و اهداف کلاسه. توضیحات شفاهی معلم در رابطه با محتوای مکتوب و برنامه درسی، اهداف برنامه درسی. همین کاری که الان من دارم انجام میدم، توضیحات اضافه بر کتابی که به شما میدم، اینو ما بهش میگیم محتوای غیر مکتوب، محتوای شفاهی. مثال زدنها، توضیح دادنها، پرسش پرسیدنها، اینا همه جز محتوای غیر مکتوبن که حتما باید در دل فرایند تدریس و در جریان کار دانش آموز وجود داشته باشه. اما خود محتوا، خود محتوای مکتوب شامل چی هست؟ شامل اصول و مفاهیمی که در دل کتاب درسی وجود دارند، مواد درسی که شما در درس‌های مختلف مثل ریاضی، علوم و غیره اونا رو می‌بینید، حقایق علمی مثل کره زمین، نمی‌دونم چند تا قاره داره، در درس جغرافیا، در درس تاریخ، حقایقی که وجود دارند. این محتوای ویژگی‌هایی هم دارند، خوب دقت بکنید. این محتوایی که عرض کردیم، اصول مفاهیم و مواد درسی و حقایق علمی، هن یه ویژگی هایی هم باید در دل خودشون دارن. این که حتما باید این محتوا مبتنی بر اهداف تعیین شده و از پیش تعیین شده باشه. این اصول و مفاهیم و مواد درسی و حقایق علمی و خیلی چیزهای دیگه که در دل کتاب درسی وجود داره، حتما باید در راستای اهداف باشن. به نوعی بچه ها، محتوا یک ابزاریه، یک وسیلهیه که ما از اون ابزار و وسیله به نحو درست استفاده میکنیم تا به چی برسیم؟ تا به اهداف برسیم، چون چراغ ما، مقصد ما، اهداف ماست. حتما بچه ها این محتوا ساختار ویژه‌ای داره، حتما باید ساختار ویژه‌ای داره. الان جلسه قبلی هم عرض کردیم که در جزء عوامل چهارچوب هم بود، خوب دقت بکنین قاطی نکنین. گفتیم انتخاب، گفتیم سه تا سازه اونجا داریم دیگه، خوب دقت کنین. اهداف، محتوا، زمان. در محتوا گفتیم انتخاب و سازماندهی محتوا سه تا اصل داره، یعنی همین ساختار ویژه، ساختار ویژه‌ای دارد. یعنی این سه تا اصل رو بچه باید رعایت بکنیم: تداوم پشت تکرار عمودی، توالی پشت سر هم ولی هر بار با عمق و بعد وسیع‌تر، سوم وحدت، ارتباط افقی. این سه اصل اگر در انتخاب و سازماندهی محتوا ارائه بشه، همون میشه ساختار ویژه‌ای که مد نظر ویژگی های محتواست. سوم این که بچه ها ثابت این محتوا و در همه جا باید تدریس بشه. ثابته، یعنی محتوا یه بخشش که عرض کردیم محتوای مکتوبه در دل کتاب درسی نوشته میشه، چاپ میشه و در اختیار تمام دانش آموزان قرار داده میشه. همه دانش آموزان یک محتوای ثابت و یک محتوای یکسان در اختیارشون. این خیلی نکته مهمیه، محتوای ثابت و یکسان در اختیارش. همین کتابی که الان ما برای شما معرفی کردیم و توصیه اکید هم داریم که بچه حتما انشالله این کتاب رو بخونیم، این کتاب محتوای ثابتی داره. همه شما انشالله کتاب رو تهیه کردیم و در اختیار داریم. در همه جا هم باید مطبق این روال باید تدریس بکنیم. و معلمان در چیدمان محتوا، در ارائه محتوا آزادی عمل به خصوصی ندارند. یعنی معلمان باید طبق اون ساختار وحدت، توالی، تداومی که عرض کردیم، طبق محتوای مکتوبی که در کتاب درسی وجود داره، باید طبق اون عمل بکنن. الان هم اگر دقت کرده باشین در نظام آموزشی ما وجود داره دیگه، معلم طبق کتاب باید تدریس کنه، خیلی آزادی عمل نداره. یه مقداری حالا تو دانشگاه بله 30-40% اونجا هم بیشتر نیست، استاد آزادی عمل داره که چه مطالبی رو به دانش آموزان تدریس بکنه، ولی معلم خیلی آزادی عمل نداره، هرچند این جزء عیوب و ایرادات کاره. بخش دوم یا عنصر دوم ماهیت فرایند تدریس فعالیت ها هستند. خب دقت بکنید، فعالیت ها. این فعالیت ها چیان؟ فعالیت هایی یا کنش متقابله معلم و دانش آموزان در حین تدریس جهت تدریس بهتر محتوا و تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. پس چی شد؟ کنش متقابل. خوب دقت بکنید چه ویژگی داره، حتما باید متقابل، یعنی دانش آموزان باید کار بکنن، آزمایش انجام بدن، تئاتر بازی بکنن. حالا میرسیم روش های تدریس رو در آینده. وقتی داریم میگیم روش تدریس نمایشی، بخش اعظمش به عهده دانش آموزان، این میشه متقابل، کنش متقابل دو سویه. اگر قرار معلم در کلاس درس آزمایشی انجام بده، باید کنش متقابل، این میشه فعالیت. این فعالیت باید با همکاری تک تک دانش آموزان باشه. لذا باید معلم چیکار بکنه؟ معلم باید با دانش آموزان ارتباط داشته باشه. همین کاری که تو تلگرام خدمتون عرض کردم، گروه های 3 نفره تشکیل بدین، در راستای همین گروه های 3 نفره تشکیل دادن، 2 نفره، 4 نفره، بستگی به حجم دانش آموزان داره در کلاس، و اونا رو وارد گود کردن، از اونا کمک خواستن، اونا رو بازی دادن. همیشه و همه حال میدونین وقتی که دانش آموزی، خودتون هم قطعا تجربه کردین، وقتی خودتون عامل به کارین، خودتون انجام دهنده کارین، میزان یادگیریتون به مراتب بالاتر زمانی که کسی دیگه کار براتون انجام بده. این یعنی همون اثر بخشی تدریس. پس کنش متقابل معلم و دانش آموزان بر محور محتوا و تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. خوب دقت داشته باشین. حالا این چه ویژگی هایی داره؟ فعالیت ها در دل تدریس باید داره چه ویژگی هایی باشن؟ خوب دقت داشته باشیم. یک، این که باید مبتنی بر رشد همه دانش آموزان باشه، یعنی یه عده خاص، یه گروه خاص، یکی دو نفر تو کلاس نباشه، رشد همه دانش آموزان و رشد بده. عرضم کردیم راه رشد اینه که اونا خودشون عامل به کار باشن، خودشون فعال باشن. پس اگر خودشون در کلاس و در جریان تدریس فعال باشن، قطعاً رشد نصیبشون میشه. 2، محور این فعالیت ها رو باید معلم به گونه ای طراحی بکنه و انتخاب بکنه که محورشون علایق و توانایی های دانش آموزان باشه. یعنی اگر شما یه آزمایشی طراحی میکنین، سعی بکنین این آزمایش اولا در حد توان دانش آموزا باشه، وسایلی که اونا میخوان بیارن بتونن بفهمن، و دو اینی که دوستش داشته باشن. مثلا اگر بتونیم فعالیت نان پختن رو طراحی بکنیم، نان پختن، بازی کردن با خمیر، آرد درست کردن، آب بازی کردن، اینا فعالیت هایی که بچه ها معمولا در این سنین، در سنین مقطع ابتدایی خیلی دوستشون دارن. این فعالیت رو میتونیم حالا شما در قالب های ریاضی بهش یاد بدین، علوم بهش یاد بدین. پس محور طراحی فعالیت ها توسط معلم باید به گونه‌ای باشه که یک، اونا باید با همخوان با درکشون باشه، فعالیتی باشه که اونا قادر به انجامش باشن، در حد توانایی متوسط بچه های کلاس باشه، نه بچه های باهوش، نه بچه های کم هوش، متوسط. و دو اینی که حتما به او علاقمند باشند و مورد علاقه اونها باشه. سه اینی که سومین ویژگی فعالیت ها، معلم ابتکار باید از خودش نشون بده. خلاقیت معلم، خلاقیت دانش آموزان باعث یادگیری بهتر میشه. چه فعالیتی طراحی بکنن، چه بازی باشه، از این بازی چه نکاتی رو در بیارن. مثلا عرض کردم وقتی شما داری میگی نان پختن، خب نان پختن میتونه شما همه دروس رو توش جا بدیم. بچه ها گندم کجاها کش میشه، میتونیم جغرافیا بهش یاد بدیم. چه مقدار آرد با چه مقدار آب باید چی باشه ادغام بشه، یک دوم، یک سوم، ریاضی و کسر رو میتونیم به دانش آموزان کلاس سوم و چهارم و پنجم یاد بدین. این میشه ابتکار عمل معلم، یعنی بازی و فعالیتی را برای کلاس طراحی بکنه که در عین اینکه خلاقیت هست، در عین اینکه علاقه دانش آموزان داره، در عین اینکه توانشونه، بچه‌ها از او چیزهای جدیدی یاد بگیرند، نکات جدیدی. حتما هم بچه ها فکر نکنید که ما باید بهترین امکانات و وسایل در اختیارمون باشه. گاهی اوقات با خیلی از امکانات و وسایل استفاده هم میشه بازی های خیلی خوبی طراحی کرد. وسایل بسیار بسیار ساده ابتدایی که در خونه هر دانش آموز حتی روستایی هم پیدا میشه، شما میتونید بازی و فعالیت طراحی بکنید. چهار باز میخوام چهارمین ویژگی فعالیت ها اینه که حتما باید مبتنی بر زندگی واقعی دانش آموزان باشه. یعنی دانش آموزان اونو قادر به درکش باشن، در شرایط زندگی واقعیشون باشه. نریم یه چیزی بیاریم مثلا بگیم آقا مایکروفر بیارین، در حالی که بچه روسی اصلا نمیدونه مایکروفر چیه. این یعنی عدم انطباق با زندگی واقعی. پس بازی ها و فعالیت هایی که با شرایط زندگی واقعی دانش آموزان همخوانی داشته باشه. پنجمین ویژگی فعالیت ها عذر میخوام که روش طراحی اون حتما مشارکتی باشه. عرضم کردم خدمتون، یعنی قراره یه فعالیتی رو ما طراحی بکنیم که این فعالیت کنش متقابل دو سویه است و قرار بخش اعظمش دانش آموزان انجام بدن، دانش آموزان مشارکت دارن، تو طراحیش هم خودشون مشارکت داشته باشند. چه بازی بچینیم، چه نمایشی داشته باشیم، چه کار آزمایشگاهی انجام بدیم، چه فعالیت علمی انجام بدیم. معمولا بچه ها با پسرها مثلا با بیرون رفتن، دخترها با کارهای روزنامه نگاری علاقه دارن، اینو مشارکته. از اونا بخوایم اونا مشارکت داشته باشن که اگر مشارکت اونها طلبیده بشه به نوعی علایقشون هم تضمین شده. و ششمین ویژگی فعالیت ها بیشتر عملی باشه، یعنی بیشتر یک کنش عملی، یک فعالیت عملی باشه، یک کار انجام دادنی باشه، برعکس محتوا که بیشتر جنبه نظری داره. فعالیت ها بچه ها بیشتر جنبه عملی دارند، کار انجام دادنی هن، به ویژه برای سنین مقطع ابتدایی که بچه ها دوست دارن ورجه ورجه بکنن، بازی بکنن. خیلی میتونه فعالیت ها آموزنده تر برای اونا باشه، به شرط اینکه طراحی اونها مشارکت دانش آموزان باشه، خیلی فعالانه باشه، ابتکار عمل باشه، خلاقیت تو طراحی بازی ها و فعالیت ها باشه. این خیلی نکته مهمیه. به نظر من همین الان که مثلا در دوران دانشجویی هستی، میتونید برای دوران معلمیتون یه دفترچه بردارین، گاهی اوقات بیکارین، گاهی اوقات یه چیز خلاقانه یادداشت کنین که مثلا اگر ما درس علوم بود کارورزی داشتیم، نمیدونم درس روش های تدریس داشتیم فلان،
اگر من یه روزی معلم شدم که انشالله میخوای معلم بشین، مثلا از الان فلان بازی رو بنویسین، وسایل مورد نیازش رو بنویسین، هدفش رو بنویسین، این خیلی کمک میکنه بعدا در آینده، چون شما فردا وارد کار که شدین خیلی وقت آزاد بچه ها ندارین. ولی الان که وقت آزاد دارین یه دفترچه یا سالنامه بردارین، مثلا برای درس علوم، حالا دوران بیکاریتون بگین آقا مثلا این 10 تا بازی رو من فکر کردم، ساعت ها در موردش فکر کردم و این باشه، اگه خیلی کمک کننده است. این به نظرم خیلی آموزنده است. ویژگی بعدی فعالیت ها اینه که بیشتر بر اساس کنش متقابل معلم و دانش آموزان طراحی بشه، کردم خدمتتون. و آخرین ویژگی فعالیت ها، عنصر دوم ماهیت فرایند تدریس، آخرین ویژگیش اینه که معلمان و گاهی اوقات نقش مشاور را در طراحی و اجرای این فعالیت ها بازی دارن. یعنی گاهی اوقات معلم نقش اساسی رو نداره، میره کنار و نقش اساسی رو میسپاره به خود دانش آموزان. اما سومین عنصر و جزء اساسی ماهیت فرایند تدریس که آخریش هم هست، منابع و امکانات آموزشی، که قطعا همه شما میدونین که هرچه یک معلم کلاس با امکانات تری داشته باشه، مدرسه پر از منابع و امکانات بهتری داشته باشه، قطعا میتونه دانش آموزان رو سریعتر با سهولت بیشتری به اون هدف مورد نظر خودش برسه. همه ما میدونیم که منابع و امکانات خیلی مؤثرن، هرچند عرض کردیم که ببینید خیلی منابع و امکانات روش مانور ندیم، ولی بودن منابع یک مدرسه پر از امکانات، کتابخانه خوب، سایت مجهز، آزمایشگاه خوب، فضای تفریحی خوب، نمیدونم اتاق نمایش داشته باشه، اتاق بازی، نمازخونه، اتاق کامپیوتر، ورزش، زمین فوتبال، زمین تنیس، امکانات، از همه مهمتر آزمایشگاه مجهز، کتابخانه مجهز، اینا خیلی کمک کنندن. منابع و امکانات دو بخشن، یا منابع و امکانات آموزشی هن، یا منابع و امکانات کمک آموزشی. خب دقت بکنین، منابع و امکانات دو بخشن، یا منابع و امکانات آموزشی، یا منابع و امکانات کمک آموزشی. تفاوتشون چیه؟ آموزشی حتما باید باشه، یعنی اگر منابع و امکانات آموزشی وجود نداشته باشه، امکان تدریس و آموزش وجود نداره. مثل کتاب درسی، مثل وایت بورد، مثل گاهی اوقات آزمایشگاه، میز، نیمکت. ولی منابع و امکانات کمک آموزشی اگر نباشن هم جریان تدریس امکان پذیر شدنیه، مثل لپتاپ اگر میخواد باشه، نمیدونم فلان امکانات پیشرفته، که نبودنشون هم مانع انجام تدریس نمیشه، بودنشون کمک کننده است، تسهیل کننده است. به همین خاطر بهش میگیم کمک آموزشی. این منابع و امکانات بچه ها تسهیل کننده جریان تدریسن، یعنی اگر باشن میتونه مسیر ما رو ببره. انگار میگین که شما میخواین با یه پژوی از اینجا بریم خرم‌آباد، آره یه ماشین بنز باشه، قطعا اون ماشین بنز، هر دو ماشین انا، ولی ماشین بنز راحت تر میرین، سریع تر میرسین، دغدغتون کمتره و علاقه سو و هزا. این منابع و امکانات بچه ها در سازماندهی تدریس ما خیلی مؤثرن. بودن امکانات شیوه سازماندهی محتوا و تدریس اون رو گاهی اوقات تغییر میده. ما اگر یه آزمایشگاهی داشته باشیم، گاهی اوقات روش تدریسمون رو تغییر میده. و یا یه مدرسه‌ای باشیم که آزمایشگاه نداشته باشه، قطعا روش تدریسمون تغییر میکنه، به سمت روش‌های تدریسی میره که امکانات آزمایشگاهی رو نمیخواد، مثل سخنرانی، بحث گروهی. ولی وقتی یه مدرسه‌ای باشه که امکانات داره، شما روش تدریسمون به سمت روش تدریس آزمایشگاهی میبرین، روش تدریسمون بحث گروهی میبرین، روش تدریسمون به سمت نمایشی، ایفای نقش میبرین. پس در سازماندهی تدریس خیلی مؤثره. و منابع و امکانات به تدریس فعال معلم کمک میکنه. هرچه امکانات بیشتری داشته باشه، معلم فعالیت بیشتری رو داره. جریان تدریس ما از جنبه نظری به جنبه فعال و عملی تغییر میکنه، چرا؟ چون ما امکانات بیشتری رو داریم. ولی شما وقتی معلم روستایی هستین که امکانات نداره، هیچ، مجبوریم بیشتر از روش های تدریس نظری استفاده بکنین که کمتر فعالند. چون ما بچه ها در دستبندی روش های تدریس، در یه دستبندی میگیم روش های تدریس فعال، روش های تدریس غیر فعال. روش های تدریس فعال که یه بخشیش هم از امکانات استفاده میکنه، اونجا دانش آموز و معلم فعالن. ولی روش های تدریس غیر فعال مثل سخنرانی، فقط معلم متکلم وحده است و هیچ فعالیتی از جانب دانش آموزان انجام نمیشه. خود معلم هم کمترین فعالیت رو داره. پس اگر منابع و امکانات وجود داشته باشه، ما میتوانیم سوق پیدا بکنیم به استفاده از روش های تدریس فعال که خیلی توصیه شده جهت اثر بخشی تدریس و افزایش میزان یادگیری، ما از اونا داره استفاده بکنیم. و آخرین ویژگی منابع و امکانات اینه که به تنوع فعالیت های آموزشی کمک میکنه. به تنوع فعالیت های آموزشی، اولا فعالیت محور میشه، عرض کردیم فعال میشه، و دوم این که ما سعی میکنیم که تنوع داشته باشه این فعالیت ها. وقتی میگیم تنوع داشته باشه، یعنی معلم میتونه در جریان تدریس خودش با استفاده از منابع و امکانات از حواس چندگانه دانش آموزان استفاده بکنه. شما تصور بکنید وقتی وایت بورد ما نداریم، فقط صحبت میکنید، فقط شما از سیستم شنواییتون استفاده میکنید. ولی وقتی رو وایت بورد هم مینویسیم، یعنی هم از شنوایی و هم از بینایی استفاده میکنیم. وقتی دانش آموزان یک آزمایشی را انجام میدن، هم شنوایی، هم بینایی، هم حس لامسه، هم چشایی، هم بویایی رو به کار میگیریم. به این میگیم تنوع فعالیت های آموزشی. پس این هم از سومین عنصر. فصل سومتون هم به نظرم تمام شد. بذاری من یه نگاهی بکنم اینم فصل سومتون هم تمام شد. فصل یک رو درس دادیم، دو رو درس دادیم، دو رو هم درس دادیم، بله ببخشید دو، فصل دو هم تمام شد که انشالله در وایس بعدی فصل سوم رو خدمتون ارائه خواهم داد. اگر سوالی داشتین در تلگرام و در گروه ما در خدمت شماییم. در ضمن اینکه باز هم مؤکدن توصیه میکنم که کتاب را خواندن این کتاب و خواندن کتاب در کل فراموش نشود. انشالله که همه شما موفق و معید باشین و ما شما را انشالله صحیح و سالم بعد از مدتی انشالله ببینیم. موفق باشین.